سیاسی ایران به گوش می رسد و انعکاس این سوال را در متن مکتوب جدل‌های لفظی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی می توان دید. آیا می توان ترکیب شرایطی را تصور کرد که منجر به انقلاب نمی شد؟ از ماه بعد از انقلاب ایران تا سال بعدی در گرانادا، نیکاراگوئه و زیمبابوه هم انقلاب شد. آیا زمانه انقلاب ها بود و انقلاب ایران هم یکی از اینها و حاصل جبر تاریخ و جغرافیا؟ یا روی دادن و ندادن انقلاب ایران بستگی داشت به ساختار نظام، نوع سیاست های حکومت، برخورد تشکل های مخالف سیاسی، رفتار شهروندان و سیاست خارجی کشورهای دیگر؟ سهم هر یک از این عوامل در انقلاب چقدر بود؟ و هر کدام تا چه اندازه می توانستند در جلوگیری از انقلاب مؤثر باشند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. انقلاب بهمن 1357 اجتناب پذیر بود یا نه؟ این پرسش اصلی برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب و از حد معمول طولانی تر دیدگاه هاست. برنامه زنده و 1 ساعته با حضور 4 میهمان. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در مشهد که 40 سال پیش در این روزها با حمایت قاطع از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در صف انقلاب بهمن 1357 بود. شهریار آهی، فعال سیاسی معتقد به گذار از نظام جمهوری اسلامی در استکهلم و از نزدیکان به خانواده پهلوی که 40 سال پیش در این روزها به جد کوشید انقلاب به ثمر نرسد. جواد خادم، فعال سیاسی تحول‌خواه در بریتانیا که 40 سال پیش در این روزها وزیر مسکن و شهرسازی دولت شاپور بختیار و جوانترین عضو این کابینه بود. و آزاده کیان، رئیس دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7 که 40 سال پیش در این روزها از دانشجویان معترض بود که در فعالیت‌هایی که سرانجام به انقلاب انجامید شرکت داشت. آقای جوادی حصار، با شما شروع کنیم. انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
من اجازه میخوام سلام بگم خدمت شما و خدمت ملت ایران و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و اونهایی که این روزها روزهای خاطرات خوبی براشون بوده و اونهایی که این روزها روزهای غم‌انگیزی میدونن، به همشون بگم که من با شما به نوعی میتوانم همدردی کنم. اما باید بگم که انقلاب ایران با توجه به جمیع جهات به نظر من اجتناب ناپذیر بود. اجتناب ناپذیر به این منظور که شرایط به گونه‌ای پیش رفته بود که دیگه توی نظام شاهنشاهی بین سران نظام جز یک نفر نمیتوانست فرمان روایی بکند و اون هم شخص شاه بود و شخص شاه چنان متزلزل و ناکارآمد شده بود که دیگه حامیان اصلی اونها یعنی آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیده بودند و در گوادلوب اعلام کردند که دیگه حکومت شاه قابل دفاع نیست و نمی شود ادامه داد. بنابراین شاه که تنها مهره انسجام بخش ارتش یعنی تنها قوه کنترل کننده کشور بود ترک کرد کشور رو و بیشتر سران حکومت به دست شاه یعنی یاران دیروز شاه به دست شاه و حکومت‌های پی در پی که تعویض می شدن و هر کدام دیگری رو مقصر می دونست زندانی بودن، از جمله هویدا، ناجی، خیلی های دیگه که خودتون میدونید. و بالاخره شرایطی نبود که اگر شاه کوتاه بیاد یا حکومت کوتاه بیاد آقای خمینی و یاران امام خمینی این مماشات و کوتاه آمدن را حمله بر رفتار مسالمت آمیز کنند. شرایط به گونه‌ای بود که اونها کاملا سیاه و سفید می دیدن و هر گامی که شاه به عقب می نشست یک گام پیروزی برای ملت ایران و یا حکومت طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می آمد و دیگه در اون شرایط بازگشت و عقب و پذیرش شاه رو یک در حقیقت عمل نابخردانه تلقی میکردن. خیلی از حکومتگران شاه هم معتقد بودن که اگر در این شرایط شاه برگرده مثل دوره های قبلی که هر دفعه فشار روش اومد، یه عده آمدن خودشون رو سپر بلای شاه کردن و وقتی شاه از مخمصه نجات پیدا کرد، برای بهبود اوضاع اولین قربانیان همون کسانی بودن که خودشون رو سپر بلای شاه کرده بودن. اینجا نه در میان حکومت و نه در میان سران حکومت و نه در حامیان بیرون حکومت مثل آمریکایی‌ها اتفاق نظری برای بقای حکومت شاه نبود. به همین دلیل عرض می‌کنم که دیگه اجتناب ناپذیر بود گذر از شاه.
آقای محمد صادق جوادی حصار ممنونم، میگن که همه چیز بستگی به شاه داشت و در نتیجه چون شاه نبود و شاه رفت و حکومت متزلزل بود، در نتیجه انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود. خلاصه کلام این بود. آقای آهی، انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر بود؟ سوال از شما که از نزدیکان نظام شاهنشاهی بودید و سعی کردید جلو انقلاب بگیرید.
ببینید اگه اینجوری سوال رو مطرح بکنیم که با در نظر گرفتن جمیع شرایطی که اون موقع موجود بود، خب انقلاب اجتناب ناپذیر بود. نمیتونیم یه دستگاه معادلات چند متغیری رو همه متغیراش رو همون چیز رو بدیم نتیجه چیز دیگری از آن در بیاد.
خب حالا جور دیگه که شما هم دوست دارید که جور دیگه، اگر شما میخواین سوال طرح کنید اونطوری طرح کنید بعد پاسخ بدید، اجتناب ناپذیر بود یا نبود؟
بعد متغیرها رو در نظر گرفت و زمان رو، یعنی کی دیگه دیر شده بود که کاری دیگه نمیشد کرد. ببینید مسلما اگه برگردیم به بعد از اون اولین قائله آقای خمینی، 15 خرداد، انقلاب سفید، میتونیم بگیم که 10 سال 15 سال وقت بود برای اینی که نهادهای مشارکتی به وجود بیاد، تقویت بشه و توسعه سیاسی اون بعد گسترش مشارکتش رو هم داشته باشه. خب البته انقلابش ناپذیر میشه. در شاید مثلا بگیم 18 ماه آخر جاهایی بود که میشد جلوی اونایی که سردمداران این انقلاب بودن رو گرفت. همونطوری که دیدیم، اگر حالا به ماهای خارجی بگیم از آوریل 1978 تا حدود سپتامبر خبری نبود، آروم بود، برای اینکه در حدود 500 نفر از روحانیون طرفدار آقای خمینی بخوانید مخالفین روحانیت سنتی شیعه این رو گرفته بود و نمیذاشتن دیگه تظاهرات رو راه بندازن. سازمان دادن به اون فعالیت ها نیاز به یه پرسنلی داشت که اگه اون پرسنل نبود خب این کارا نمیشد. ولی بعدش اینجا آقای جوادی حصار عزیز درست میگن، اینجا نشون داده شد که کسی که تمام تصمیمات رو تا حتی نصب یک نفر در رده سرهنگ رو خودش میگرفت، جمیع مسائل کشور رو، اقلام ریز بودجه رو خودش تصمیم میگرفت، تصمیم گرفت که دیگر تصمیم نگیره و دولت های متعدد میرفتن سوال میکردن بی جواب برمیگشتن. عادت کرده بودن به همه چیز رو از او بپرسن و دیگه جوابی نداشتن. چون شاه بیمار بود، چون رفتنی بود و اون کسی که پایه این میز عریض و طویل قدرت و دولت بود، این پایه کنار رفت، خب میزم سقوط کرد. البته شرایط دیگری هم بود، این شهری شدن سریع، انقلاب، رشد انتظارات، در وسط جنگ سرد آقای کارتر تصمیم گرفت که معادلات بین المللی توی منطقه رو به هم بزنه، همه اینا هم کمک کرد. ولی عامل اصلی، من موافقم با آقای جوادی هستم، این بود که شخص اول کشور تصمیم گرفت به تصمیم دیگر نگیرد.
آقای آهی، چطور بود که عده‌ای در همون زمان فکر می‌کردن که میتونن جلوی انقلاب بگیرن و سعی کردن این کار رو بکنن؟
عرض کردم، خب مجریان برنامه انقلاب همونهایی که تظاهرات رو راه مینداختن 500 نفر بودن. 500 نفر اگه گرفته بودن نمیگم برای همیشه، نمیگم همه چیز درست بود، خیلی کارا بعدش هم باز انجام میشد، ولی اون انقلاب با اون شکل و در اون زمان صورت نمیگرفت. هیچ کدوم از این چیزها من به دترمینیسم تاریخی مثل مارکسیستا عقیده ندارم که حتما باید اونطوری میشد. فاکتورایی بود که اگر تغییر میدادیم این انقلاب به این صورت شکل نمیگرفت.
ممنون آقای آهی. میشد که انقلاب نشود به شرط اینکه کارها دیر انجام نمیشد. صحبت شهریار آهی. بپردازیم به همین پرسش از آقای جواد خادم. آقای خادم، میشد انقلاب نشه یا اینکه حتما باید میشد؟
خیلی متشکرم از دعوتتون. قبل از هر چیز باید خدمت عرض کنم مطالبی که آقای آهی و دوست همشهری من یادداشت دادن، من فکر میکنم تا اندازه جوابگوی سوال هست. تنها نکته ای که من میتونم به این مسئله از نظر خودم با حافظه ای که راجع به این مطالب داشتم یادآور بشم که ممکن بود پادشاه به یه نحوی مانع از انقلاب بشه، شاید 1973 شروعشه. شما اگه اینجا توجه داشته باشید قیمت نفت یه دفعه 4 برابر شد، مملکت وارد ثروت هنگفتی شد و برخلاف تصورات کسانی که دستن در کار بودن که آقا برای توسعه کشور ما نباید زیاد عجله بکنیم چون کشور ساختار اقتصادیش اجازه نمیده اینقدر پول باد آورده رو از یک نظر خرج کنیم، ولی خب پادشاه ایران با سابقه تاریخی که داشت همیشه میخواست به احتمال خیلی زیاد مثل پدرشون کشور رو آباد کنه و بارها هم در یکی از خاطراتش به نظرم تا اونجا که یادم میاد گفته بود که اگر من پادشاه نبودم عضو حزب ایران بودم و یه سوشال دموکرات بودم. بنابراین این نکته رو باید یادتون نره که یک دفعه این پول هنگفت وقتی وارد مملکت شد و پادشاه تصمیم گرفت که یک دفعه به اصطلاح خودش طبقه میدل کلاسی در مملکت به وجود بیاره که بتونه مملکت رو در یک جهت دیگری ببره. متاسفانه یکی از نکات اینجایی که ایشون یادشون رفته بود این بود که یا نمیخواستن در نظر بگیرن که شما وقتی یه جامعه میخواهید یک طبقه متوسطی در کشور درست کنید باید یادتون باشه که این باید هویت سیاسی داشته باشه، اگر نه پایدار نخواهد بود. متاسفانه زمان شاه هممون میدونیم که اگر یک شخصی از تمام شرایط برخوردار بود و میده کلاس بود ولی حداقل اگر میخواست نمیدونم عضو انجمن محلیش بشه باید ساواک اجازه میداد. شما نمیتونید یه جامعه رو ثروتمند کنید یه عده طبقه میدل کلاسی به وجود بیارید و اون وقت به احتمال خیلی زیاد با ندادن هویت سیاسی به اونها موقعی که احتیاج دارید اونها به هیچ عنوان کمکتون نمیتونه باشه. اگر یاد باشه زمان انقلاب هم طرفداران قانون اساسی سعی کردن یک کاری انجام بدن چون بلد نبودن، چون هویت نداشتن. بنابراین متاسفانه به نظر من نقطه عطف سلطنت جمهوری ببخشید سلطنت پهلوی در 1973 بود. جای دیگری که به هیچ عنوان من با صحبت هایی که آقای آهی کردن 100% موافقم شرایطی نبود که به اون معنا بشه جلوش گرفت. خب اگر 500 نفر میگرفتیم 1000 نفر میگیم، چون این صحبت هم در زمان آقای دکتر بختیار شد که آقای رحیمی وقتی که فرماندار گروه نظامی 2000 نفر از اینا رو بگیری یک شبه کار بکنن. این ساده گفتن ساده است ولی در عملی که مملکت در یک جریان انقلاب افتاد فوق العاده مشکل. به نظر من از نظر سیاسی شاید تنها مرحله‌ای که شانس داشت حداقل مسیر انقلاب عوض بشه و روحانیت صاحبش به معنای واقعی نمیشه و مجبور بشه که آقای خمینی پای میز مذاکره بود روز خروج پادشاه از کشور بود. به نظر من البته توصیه شخص من به ایشان بود و تمام دوستا همکاران من از این جریان با خبر بودن که من یکی از پیشنهادهایی که با آقای بختیار داشتم که آقا به محض که پادشاه کشور رو ترک کرد شما اعلام جمهوری کنید، شاید بشه یک شکافی در طرفداران آقای خمینی پیش بیاد، مخصوصا میلیون و چپ که خواستار این عمل بودن. بعد یکی از دلایل عمدهشون هم این بود که همیشه میترسیدن که آقای بختیار میخواست سلطنت رو دوباره به مملکت بیاره، وگر نه جلوی انقلاب رو به هیچ عنوانی کسی نمیتونست بگیره. مسیرش هم طی کرد، ارتش هم که میدونیم که متاسفانه در اختیار یکی از ایرادهایی که به همسال من و آقای بختیار در این روزها میگیرن یا در 40 سالی گرفتن، آقا ارتش رو شما دو دستی دادید به این و اون به آقای خمینی. اینطور نبود، ارتش در اختیار امریکایی بود. آقای شهریار، آقای آهید کاملا درست میگه، وقتی ارتشی که فرمانده خودش از دست بده، اون ارتش نیست، تابع یک قدرت دیگری است که منافع دیگری داره. امریکا هم به احتمال خیلی زیاد منافعش بود که ارتش رو در مقابل اونها قرار نده، بلکه از وجود ارتش بتونی معامله با آقای خامنه‌ای بکنی که متاسف، با آقای خمینی بکنی که متاسفانه او هم قادر نبود. بنابراین نقص امریکا در انقلاب ایران یک چیز وحشتناکیه، یک تاریخ های نمیدونم 10 سال 15 سالی دیگه بنویسن اشتباهات امریکا در مورد انقلاب ایران واقعا وحشتناکه که چه دو دستی انقلاب دست روحانیت دادن، در صورتی که شانس این بود که نیروهای دموکراتیک، نیروهای ملی، نیروهایی که میخواستن آزادی، نمیدونم برابری، تمام اون خصوصیتی که جامعه مترقی ثروتمند میتونه داشته باشه بدن، متاسفانه امریکا به نظر من اینجا کم و دنیا هرگز تاریخ حداقل امریکا رو نخواهد بخشید.
ممنون آقای خادم. جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه 37 روزه بختیار در بریتانیا و جوانترین عضو این کابینه، میگوید از بعد از خروج شاه از ایران و اعلام نکردن جمهوری دیگر انقلاب اجتناب ناپذیر بود، اما قبل از آن میشد جلو انقلاب را گرفت. خانم آزاده کیان، از نظر شما چی؟ معترض و فعال دانشجویی روزهای انقلاب 40 سال پیش و رئیس کنونی دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7، انقلاب اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
ببینید، من فکر می‌کنم که انقلاب اجتناب پذیر میتونست باشه، اما من انقلاب یه پروسه حداقل دو ساله میبینم و در ابتدای در واقع حدود 1355 عده ای از روشنفکران که لیبرال هم بودن و خواهان احترام فقط به قانون اساسی بودن، خاطرتون باشه نامه‌های متعددی رو به شاه مثلا نوشتن و در همون زمان ها هم فعالیت هایی در حیطه خوب به تب دانشگاه ها، نه فقط از طرف دانشجویان بلکه اساتید و گروه های مختلف روشنفکر آغاز شده بود، مبنی بر این که به قانون اساسی، یعنی به خصوص به آزادی هایی که مصرح در قانون اساسی بودن، احترام گذاشته بشه و من جمله حالا آزادی احزاب هم جزوش بود. و ببینید، به نظر من شرایط انقلابی رو خود شاه ایجاد کرد، به خاطر اینکه هیچ انقلابی بدون ائتلاف گروه های مختلف اجتماعی و ایدئولوژی های مختلف به ثمر نمیرسه و اتفاقی که بالاخره در 1357 افتاد این بود که شاه با عدم به اصطلاح توجه به خواستهایی که حداقلی بودن، خواستهای لیبرال دموکراتیک بودن، باعث شد که همین روشنفکران که بعد گروه های حتی حقوق بشری اونها هم تشکیل داده بودن، دانشجویان به هر حال ناراضی که ولی لائیک بودن، مذهبی نبودن، اینها بیان و با گروه های معترض دیگه، یعنی روحانیون معترض به رهبری آقای خمینی و بازاری ها، در واقع متحد بشن، یعنی این اتحاد گروه های اجتماعی رو و نیز ایدئولوژیک رو به نظر من خود شاه بود که ایجاد کرد. برای اینکه ببینید، ما 15 خرداد 42 هم داریم که مذهبیان و بازاری ها در واقع از عوامل اصلی اساسی این بودند و میدونید که به جای کشیده نشد، یعنی انقلابی نشد و با گرفتن خمینی و ایده دیگری، شما میدید که این قائله به قول سلطنت طلبای اون موقع خوابید. ولی چطور شد که انقلاب 57 به پیروزی رسید؟ البته در مملکتی که همونجوری که گفته شد شاه مستر تمام امور بود، به تبع تمام نارضایتی ها به ایشون برمیگشت. من خاطرم هست وقتی که آسفالت یه خیابونی هم خراب میشد، مردم به شاه فحش میدادن. در این روزهای اخیر، در حالی که به شاه چه مربوط بود که آسفالت یه خیابون خراب شده، به خاطر اینکه ایشون در رأس همه چی خودش رو گذاشته بود و به تبع مسئول اصلی تمام مسائلی که مشکلاتی که ایجاد شده بود خودش رو در واقع کرد. به هر حال منظورم این هستش که وقتی که در واقع خود ایشون یا مثلا ببینید شاه اهمیت یعنی فکر نمی‌کرد که روحانیون یعنی مذهب برای آینده رژیم ایشون خطری باشه، برای اینکه فکر میکرد که مدرنیزاسیون مملکت، صنعتی کردن مملکت که داشت پیش میبرد، به خودی خود مذهب و نقش مذهب رو و احساسات مذهبی سیاسی رو از بین خواهد برد. و اگر که خاطرتون باشه که این خیلی خوب هم توی در واقع کتابهایی که تاکنون به چاپ رسیده از طرف افرادی که نزدیک به رژیم هم بودن دیده میشه، این بود ایشون بسیار از چپ میترسید، یعنی از کمونیست ها به قول خودش، و اینکه ایران شوروی نشه و غیر و اینها، ایرانستان نشه، و به همین دلیل هم در واقع تمام این سیاست های اشتباهی که با سرکوب در واقع میخواست که مسائل رو به پیش ببره و بیشتر هم به روحانیون به نظر من تا حد زیادی در واقع امکان عمل میداد، خصوص شبکه مساجد، و بیشتر اتفاقا جریان های لائیک و چپ رو بسیار سرکوب میکرد، تمام اینها باعث میشه که خودش این نارضایتی های عظیمی رو ایجاد میکنه و باعث همطور که گفتم نزدیکی گروه های مختلف اجتماعی میشه به همدیگه. مثلا روشنفکران باز بخشی از جامعه رو بسیج میکنن، بازاری ها مثلا خیلی میرن روی حتی روستایی های مهاجر کار میکنن که همطوری که آقای خادم فکر میکنم گفتن در سالهای بعد از اصلاحات ارضی خب ما شروع کردیم تعداد مهاجران روستاییمون افزایش پیدا کرد، اینها خودشون یکی از بازوهای انقلاب شدن، از طرف بازاری ها بسیج میشدن، بازاری ها خرج انقلاب رو دادن، با علمای حوزه علمی از باز دیگری رو بسیج میکردن، و به این شکل در واقع انقلاب ایران که فراموش نکنیم انقلاب کاملا شهری بود، در واقع تونست به این شکل به ثمر برسه. البته به تبع با رفتن خود شاه از ایران و تضعیف ارتشی که خوب وابسته بود همونطوری که گفته شد، به همین دلیل هم خیلی راحت این تونست این انقلاب به این شکل در واقع به انقلاب تبدیل بشه. منظورم اینه که این در ابتدا خواست رفرم وجود داشت و کم کم این انقلاب صورت گرفت. از طرف دیگر در واقع خود روشنفکران هم حتی میاندیشیدن توی این دیگه میتونم بگم هفته های آخر قبل از پیروزی انقلاب که خب میگفتن که روحانیون که نمیتونن مملکت رو اداره کنن، ما از روحانیون استفاده میکنیم که انقلاب بشه، بعد خودمون به قدرت میرسیم، و شاید همون سناریویی که آقای خادم گفتن یعنی جمهوری رو هم ممکن بود که بخوان ایجاد بکنن، که تمام اینا نشون داده شد که اشتباه بوده، و در واقع خب نیروهای مختلف هم داخلی و هم خارجی هم به تبع دخیل بودن در این پروسه. برای اینکه جمع‌بندی کنم بحثم رو، من فکر میکنم نه تنها انقلاب ایران بلکه حتی انقلاب فرانسه هم به نوعی شرایط انقلابی رو در واقع کسانی که در مسند قدرت هستن ایجاد کردن، و بعد این نارضایتی ها کم کم در واقع گسترش پیدا کرد و به انقلابی که میشناسیم منجر شد. ولی حتی خود انقلاب هم به این معنی نبود که لزوماً روحانیون در مصدر امور قرار بگیرن، شاید بحثش رو بتونیم بعداً بکنیم. یعنی دو تا اتفاق بعد از انقلاب افتاد که یکی در واقع همون گروگانگیری سفارت امریکا هست که خیلی رادیکالیزه کرد قدرت رو در ایران، و در واقع اون میانروهای مذهبی کنار گذاشته شدن، مثل مرحوم بازرگان برای مثال، یا دولتش اصلا سقوط کرد و سرنگون شد، و دیگر جنگ عراق با ایران هست که باز اون هم خودش به در واقع استقرار روحانیون در مسند قدرت بسیار کمک کرد.
ممنون خانم کیان. هیچ انقلاب، هیچ حکومتی اصلاح ناپذیر نیست و میشد از روند انقلاب اجتناب کرد. اگر حکومت وقت ائتلاف و وحدت میان گروه‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی را تقویت نمی‌کرد و کاری می‌کرد که همه با هم بر ضد شاه نشود. آقای جوادی حصار، این میل به انقلاب در میان فعالان تشکل‌های سیاسی، یعنی فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف حکومت شاه، ناشی از چی بود؟ الله‌اکبرهای شبانه بالای پشت بام‌ها یا دست کم افتادن شایعه دیدن عکس آیت الله خمینی در ماه، این شور و حرارت دلیلش چی بود؟ آیا با این شور و حرارت میشد کاری کرد که در نتیجه انقلاب به گفته بعضی از حاضران در این میز گرد اجتناب پذیر باشه؟
از دو سه مطلب نباید گذشت. اول اینکه نقش دانشجویان و دانشگاهیان به رغم این حرفایی که بعضی از دوستان این ور اونور میگن که عوام انقلاب کردن، اینجوری نبود. اتفاقا دانشگاهیان نقش طبقه روشنفکر و مذهبی از جنس دکتر شریعتی در تهییج مردم به شدت مؤثر